شب هستی که امشب خدمت شما عزیزان هستیم، البته با کسب اجازه از محضر استاد از این آقای بتصحی عذرخواهی میکنم و دوستان عزیزم که هستن. مبحث احسان کردن و نیکی کردن و این مبحثی که الحمدلله شما خودتون واقف مسئله هستید، ولی خب ما چند دقیقه راجع به موضوع صحبت میکنیم. احسان کردن تو لغت شما خودتون بهتر میدونید به معنای نیکی کردن، خوبی کردن، حتی به معنای زیبایی یا امثال هم اومده. همون چی که تو قرآن اومده و پس احسان کردن به سه معنا آوردن: یک اینکه انجام دادن کار نیکو گفتن احسان کردن، دو نیکی کردن به دیگران، و سه انجام دادن یک کاری به نحو احسن. یعنی یک کاری شما میخوای انجام بدید تا تهش بری و به نحو احسن انجام بدید، مثل همون کاری که پیغمبر سر اون قبر انجام دادن و خاکای روی قبر مرتب کردن، یه همچین کاری. در کل این احسان کردن، نیکی کردن، خوبی کردن به دیگران تو جامعه بشری ما، تو زندگی ما، حالا چه زندگی شخصی، چه زندگی اجتماعی، حالا چه از بعد عاطفیش، از بعد اجتماعی، هر بعدی که شما بخواید نگاه کنی خیلی اهمیت داره و خیلی مهم و حائز اهمیت که انقدر اهمیت داره چه تو کلام خداوند متعال، تو قرآن کریم نگاه میکنید به دفعات و به کرات اومده، چه در کلام معصومین نگاه میکنیم و چه در عملهای خود معصومین این اومده، حتی در سخنهای علمای ما، بزرگان ما بهش اشاره شده و اومده. توجه به احسان و نیکوکاری و این امور در قرآن کریم بیش از 100 مرتبه نازل شده. شما یه نگاهی بندازید به آیات و این به قول معروف سرچ کنید، بیش از 100 مرتبه. حالا اگه بخواید مشتق نگاه کنید، مثلا مشتقاتش حالا یه شاخ و برگم بش بدید، یه چیز قریب به 200 بار اومده در قرآن کریم. خیلی عدد بالایی، یعنی نشون میده خیلی مهم بوده، یه چیز کم اهمیت نبوده. مثلا تو آیه 274 سوره بقره اشاره به احسان و انفاق کردن داره: الذين ينفقون اموالهم بالليل بالليل والنهار سرا وعلانيه فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. خب اشاره داره اینجا، تاکید کرده قرآن که شما میخوای یکی از عباداتی که میتونی انجام بدی، هم پنهانی هم نهانی، همین احسان کردن، همین انفاق کردن. تو ماه رمضان خیلی همون دیدیم زیاد شده، مثلا بخصوصا بعد از اون زمانی که از آقا اشاره کردن بحث مباسات و اینها. یه جای دیگه تو قرآن کریم داریم: ان الله یحب المحسنین، خداوند محسنین رو دوست داره، اون کسایی که اهل کار خیره، اون کسانی که اهل نیکوکاری هن. یا جای دیگه دوباره داریم، اینا همه برای شما آشناست آیاتش الحمدلله: و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، که شما بیاید به دوستی خدا به بینوا و اسیر و اینها خوراک بدید، کمکشون کنید. حالا بخوایم از آیات قرآن کریم یک کوچولو گذر کنیم، بریم جلوتر. بعد از آیات قرآن کریم شما به روایات معصومین میرسید که چقدر اهمیت داشته برای شما و چه اشاره هایی کرد. آدم وقتی نگاه میکنه این روایاتو تعجب میکنه واقعا. مثلا نگید امام کاظم علیه السلام، ان شاء الله قسمت روزیمون بشه به زودی کاظمین، اونجا عرض ادب کنیم، امام کاظم علیه السلام فرمودن همانا. خیلی اصلا آدم میشنوه و میبینه وقت مو به تنش سیخ میشه. امام کاظم علیه السلام فرمودن همانا، مهر قبولی اعمال شما برآوردن نیازهای برادرانتونه و نیکی کردن به اونها در حد توانتون، و الا، و الا یعنی اگر این چنین نکنیم دیگه هیچ عملی از شما پذیرفته نیست. یعنی شما هرچی میخوای دست و پا بزن، زحمت بکش، خودتو خسته بکن، کار خوب انجام بده، اما این کارا رو انجام ندی، عملی رو از شما قبول نمی کنن. اینو یه شخص عادی مثلا مثل ما نمیم بگیم، یه آدم بی سوادی خدا نکرده نمیم بگیم، امام معصوم دارین کلامو میگه. جای دیگه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن هر کس یک نیاز مؤمنی رو روا سازه، آقا یک گرفتاری براش پیش اومده، یعنی شما میدونید از دستتم بر میاد. یه وقت رفقا ما، اول به خودم میگم، معرفتم یه وقت کم میشه، مثلا همین دوستمون هستن، مثلا آقا گرفتاری براش پیش اومده، شاید من بنزه یه پیامک که بتونم بگم آقا فلانی مشکل مالی خورده، آقا بنزه یه پیامک که دیگه چیزی از من کم نمیشه. بعضیمون اینقدر یعنی قدممون به قول معروف یه طرف خیر نمیرسونه، خیر نداری شر مرسون، از اینطوری هم رسول خدا فرمودن که هر کس یک نیاز مؤمنی رو روا سازد، خداوند حاجت‌های فراوان او را روا می‌سازد که کمترین اون بهشته. ما دیگه چی از این بهتر می‌خوایم؟ یه وقت به هر دری می‌زنیم میگیم آقا خدا ما رو نگاه کنه، خدا به این واسطه می‌خواد ما رو نگاه کنه، فقط ما باید یه قدمی بریم. جای دیگه امام صادق فرمودن، اینا اهمیتاشو می‌خوام بهتون برسونم دست شما، برآوردن حاجت و نیازمندی های مؤمن از هزار حج مقبول. یه وقت هست من و شما میریم مکه، اصلا قبول معلوم نیست این قبول شده باشه، یه وقت نماز میخونه اصلا معلوم نیست این نماز قبول شده باشه. امام صادق فرمود از هزار حج مقبول و آزادی هزار بنده و فرستادن هزار اسب مجهز دیگه با تمام تشکیلاتش دیگه در راه خدا، این بالاتر اینی که بری گره مسلمون واکنی، گره یه مؤمنی واکنی. حالا این احسان کردن آقا چطور میشه قشنگ بشه، زیبا بشه، به دل بچین بشینه؟ یه روایت هست امیرالمومنین فرمودن برطرف کردن نیازهای مردم پایدار نیست. شما فکر نکن آقا همیشه میتونی گره وا کنی، به قول معروف اینطور نیست همیشه بتونی بانی مجالس باشی یا بانی کار خیر باشی، مگر اینکه سه تا کار انجام بدی. این سخن مولا خیلی قشنگه، به جاست، شاید برای خیلی از من و شما پیش اومده باشه. مولامون امیرالمومنین فرمودن یک کوچک شمردن خدمت تا خدا بزرگش کنه. آقا مثلا یه نفر از اومده به یه بند خدایی که مثلا نیاز داشته یه 40,000 تومان 50,000 تومان مثلا کمک کرد، الان این واقعا ارزش مالی نداره تو دوره ما، ولی اینا بیاد ما نگیم خدا اینو بر ما بزرگش میکنه، شاید مثلا عددی نیست، رقمی نیست، اما پیش خدا عدد و رقم داره، خدا بزرگش میکنه. دو، پنهان داشتن اون تا خدا اون آشکار کنه. آقا انجام دادی دست درد نکنه، بذار این گوشه قلبت بمونه. اون شعر شنیدید شما دیگه، خوندید، تو نیکی میکنه در دجله انداز، خداوند در بیابانت دهد باز. آقا انجام دادی بذار گوشه قلبت بمونه بین خودت و خدا، اونجا که نیاز داری خدا برات جورش میکنه، چاله چوله رو پر میکنه. سه، شتاب در برآوردن نیاز حاجتمند تا مسرت بخش باشه. یه وقت هست آقا مثلا یه کاری به شما محول شد و قرار مثلا انجام بده، حالا از روی لطف، وظیفه یا هرچی، بعضی میخوان یه کاری انجام بدن، یه کمکی کنن، یه دستگیری کنن، به قول معروف جون آدم بالا میارن. مثلا آقا باید 10 بار بهش بگی آقا مثلا شما یه نفوذی داری، میتونی با تماسی که میگیری، با اون صحبتی که میکنی، با اون حرکتی که میخوای بزنی، این کار چند نفر راه بیفته. خب زودتر این تماس رو بگیر. مثلا آقا شما میخوای افطاری بدی به حاجتمندا، به اونا که ندارن میخوان یه افطاری خوب بخورن، از روز اول ماه رمضان تازه میخواد برنامهشو بریزی که این کار بکنم، تازه روز مثلا 27 8 شاید بیاد این افطار رو بده. خب بنده خدا شما سریعتر این کار انجام بده که مسرت بخش باشه. تو پایداری که امیرالمومنین فهمود، شما اگه دقت کنید دیدید یه وقت اگه شما یه گرفتاری داری، مثلا اومدی به من گفتی، من اگه مثلا زود کارتو ران اندازم، 2 بار 3 بار به من زنگ بزنی، میگه آقا این نمیخواد انجام بده، دفعه بعدی هم بهش نمیگی، لذا دفعه بعدی توفیق خدمت کردن و احسان کردن ازت گرفته میشه. این کلام امیرالمومنین علیه السلام. حالا بیام از همه اینا بگذریم، یه روایت هست امام حسین علیه السلام فرمودن خیلی قشنگه که جان عالم به فداشون باشه، فرمودن و علمو، شنیدید دیدید، اتفاقا چند روز پیشم این سخن بالا سر حضرت آقا داخل حسینی امام خمینی بودش، و علمو ان حوائج الناس الیکم من نعم الله علیکم. اگه یه وقتی یه حاجتمندی، یه گرفتاری، حالا هرچی اومد سمت شما، بالاخره گرفتاری داشت و اینها، اینو از نعمت‌های الهی بدونید. نگو ای بابا دوباره این به من زنگ زد، ای بابا این دوباره اومد سمت من. نه آقا مثلا شاید تو این آگاهی داری اون نداره، مثلا میخواد بری ماشینشو درست کنه، کار خونهشو درست کنه، میدونه تو بلدی، میدونه تو میتونی کارشو بهتر راه بندازی، با خرج کمتر راه بندازی. حالا زنگ زد کارشو راه بنداز، اینو نعمت خدا بده. حالا ما از آیات قرآن که چند نمونه گفتیم، روایات هم گفتیم که این اهمیت احسان کردنه برای من و شما مشخص میشه. از این بگذریم یه کوچولو دیگه، حالا از علما بخوام بگیم شاید بازم وقتگیر بشه چون ادامه مبحث نریز. من یه اشاره فقط به کلام حضرت امام میکنم که شاید نور به قبرشون بباره. ایشون فهمودن که گمان نمی کنم، دیگه حضرت امام گفتن دیگه، این سخن کسیه که دیگه تو روایات بوده، تو قرآن بوده، سرد و گرم روزگار چشیده است، اومده یه جمله گفته برای من و شما. گمان نمی کنم که عبادتی بالاتر از خدمت به محرومین وجود داشته باشه. اون محرومه ما حتما نباید مثلا تو روستایی تو مثلا زاهدان باشه، زابل باشه، شاید همین رفیق بغلی ما از یه چیز جزئی محروم باشه، مثلا یه کتابی میخواد ازش محروم باشه. تو اگه میتونی بسم الله بگو اینو براش انجام بده، براش بخر، که با عبادتی بالاتر از این شاید نباشه. این همون احسان کردن است، همون انفاق کردن است، همون به قول معروف شاید اردو جهادی هایی که رفقا میرن، دیدید خیلی ها مثلا ایام نوروز میرن دنبال خوشی هاشون، حلالش هم حتی، ولی یه عده در راه خدا بالاخره میگن آقا بریم گره چهار تا گرفتار رو بکنیم. این احسان کردن، این نیکی کردن یه آثار و برکاتی برای من و شما داره، یعنی هر دست بدی از همون دست میگیری. آثار و برکاتش رو ما بگیم بدونیم و از این به بعد اگه خواستیم انجام بدیم بذار ایمانمون به این کار قوی تر باشه. هر کدوم از اینا رو هم که میخوام براتون عرض کنم شاهد قرآنیش رو براتون میارم. یک، آرامش دنیوی و اخروی. شما نگاه کنید سوره بقره آیه 112، ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، هیچ حزن و اندوهی در دنیا و آخرت ندارن نیکوکاران، هیچ حزن و اندوهی. وقتی مثلا کمک میخواد، شاید مثلا براتون پیش هم اومده باشه یه کمکی که میکنید، یه لذت، یه خوشحالی میاد به دلتون میشینه. این همونه که قرآن فرموده، یه آرامشی به شما میده. دو، اجابت دعا. احسان کردن و نیکی کردن این زمینه ساز میشه برای اینکه شما دعا مستجاب بشه. شاهد قرآنیش فأتاهم الله ثواب الدنیا، آل عمران 148. دوباره جلوتر، سه، امداد خدا. این خیلی قشنگه، این آدم من به شخصه برام پیش اومده، برای شما هم حتما پیش اومده. احسان کردن سبب برخورداری از همراهی و یاری خداست. یه وقت از شما میخوای آقا بری مشهد و رضا، یه رفیق باید میاد، یه دوست باید میاد، پدر و مادر باید میاد. حالا فرض کن همین کار نیکی که داری انجام میدی یه یارت همراهت خدا باشه. عنکبوت آیه 69، و ان الله لمع المحسنین، خداوند همراه محسنین و نیکوکارانه. این خیلی قشنگه آدم اگه دقت کنه. نمونهش هم مثلا بخوام بگم، آقا یه وقت دیدید میخواد یه کاری انجام بدید، میگه آقا من مثلا این کار میخوام انجام بدم 10,000 تومنه، من 2,000 تومن دارم، من 3,000 تومن دارم، میری وسط کار میبینی 7,000 تومن مثلا از یه جا میاد. بنده خدا بود میگفت من نیت کردم برای بنده خدایی که مثلا نداشت یه دوچرخه بخرم، نیتش کردم، بسم الله شو گفتم، گفت من اون دوچرخه رفتم براش قیمت کردم چند سال پیشم، میگفت 500 تومن قیمتش بود، من حدود 250 تومن شده داشتم. رفتم مغازه دار یکی دو بار اینجوری رفتم اومدم این پا اون پا، گفت آقا واسه کی میخوای؟ گفتم که من برای یه بنده خدایی میخوام نیازمند. گفت آقا برده برو همون 250 رو بده. این امداد الهیه، خدا میاد کمک میکنه، به دلش میندازه کارت را میفته. گزینه چهارم از آثار و برکات احسان کردن اینه که کفاره گناه های ما میتونه باشه. شما که پاکید امثال ما، گناه ها رو پاک میکنه. آیه 114 سوره هود، ان الحسنات یذهبن سیئات، پاک میکنه میبره، اصلا انگار چیزی نبوده، شطور دیدی ندیدی. این حسن احسان کردن لازم من شما باید خیلی قدرشو بدونیم. 5، دوستی. احسان کردن به دیگران ایجاد صمیمیت و دوستی میکنه، بین من و رفیقم، بین من و داداشم، بین من و پدر و مادرم، بین من و همسایم، هر کس. این احسان کردن سبب دوستی میکنه، یه رابطه عاطفی هم برقرار میکنه. آیه 34 سوره فصلت، شاهد قرآنیش. حالا من آیهشو نمیخونم، منظور آیه رو بگم براتون. هرگز نیکی کردن و بدی کردن در جهان یکی نیست، همیشه بدی خلق را به بهترین عمل پاداش دهید، تا همان کس که گویی دشمن تو بوده دوست تو شود. شاید انجام هم دادید، شاید هم دیده باشید این نمونه شو. ما دیدیم مثلا تو دور و بری همون، یه وقتی مثلا یه کسی بد برخورد کنه، اگه باش مهربونی کنه، بالاخره یه محبتی کنی، یه احسانی بکنی، دلش نرم میشه به تو، یه دوستی و صمیمیت ایجاد میشه. مورد بعدی از آثار و برکات احسان کردن، رحمت. مورد ششم، اینکه ما بیام احسان کنیم، نیکی کنیم، خوبی کنیم به دیگران، سبب جلب رحمت خداوند متعاله. اگه ما این کار انجام بدیم، با این احسانمون خدا یه نگاه دیگه به ما میندازه. یه بنده خدای بود، میخواست کارش راه بیفته، او فلانی اگه ماخوای کار راه بیفته یه قدمی برده، مثلا تو فلان جا خدا این رحمت را بندازه، برای کارت راه بندازه. انجام داده شد. آیه قرآنیش هم خب هست، سوره لقمان، هدن و رحمتن للمحسنین، سوره لقمان آیه 3، این شاهد قرآنیش. مورد بعدی رو بگم، خیلی مواردش طولانی، حالا من یکی دوتا دیگه میگم و بحثمو میبرم به جای دیگه که قرار ببریم. مورد هفتم از احسان کردنه، خیلی هم دنیوی داشت، هم اخروی داشت، هم اجتماعی داشت، رستگاری. احسان کردن به دیگران، آقا خوبی کردن به دیگران زمین ساز رستگاریه. یعنی اگر شما عاقبت به خیری میخوای کارت را بیفته، بالاخره عاقبتت لنگ نشه، سعی کن اهل احسان کردن باشی. دوباره همین سوره لقمان آیه 3 الی 5 که آخرش میاد میفهمد اولئک هم المفلحون، اینا که اهل خیرن، هدن و رحمتن للمحسنین، اولئک هم المفلحون، اینا رستگارن. چون اولا هر کسی نمیاد انجام بده، باید مؤمن باشه، باید دلشو داشته باشه. مورد هشتمش آقا خیلی بس آثار و برکات داره، محبوبیت. حالا فکر نکن محبوبیت پیش رفیقته، پیش دوستته، یا مثلا حالا بین مردمه، اصلا اینا شاید ارزشی نداشته باشه. واقعا محبوب شدن پیش خداست. آل عمران آیه 134، والله یحب المحسنین. آقا یه وقت هست مثلا شما رو امثال ما دوستتون دارن، اما یه وقت هست خب اصلا مهم نیست، به جهنم حالا دوست نداشته باشه، یه وقت هست خدا شما رو دوست داره، این خیلی امتیازش بالاتره. میگفت آقا یه وقت یه جا رفته بودیم جلسه بود، میگفت آقا دیدید یه وقت یه مداحی سخنرانی یهو بولد میشه، این یهو میاد به قول معروف رو بورس، دیگه همه میبیننش. نمونهش مثلا شاید همین سرود سلام فرماده، خیلی ها گفته مثلا این آقای که خوند یا مثلا این گروهی که اجرا کردن، واقعا نگاه ویژه امام زمان رو شده دیگه. یه وقت از ماها این سرود دوست داریم، یه وقت نه، اصلا امام زمان دلش با این کار بود، با این کاری بود که این دوستان انجام داده، اون ارزشش بالاست، محبوب میشه آدم نزد خدا. و امثال هم که زیاده. حالا ما جدا از بحث آثار و برکاتش که بخوام بگیم، این انواعی هم داره دیگه، احسان کردن انواع داره، اقسام داره. احسان داریم آقا به امام، احسان کردن داریم به دوست، احسان کردن داریم به پدر و مادر، احسان داریم به همسایه، یتیم، حتی به برده، به خویشاوندان، به فامیل، خواهر، برادر، به همسفرت، به همه اینا داریم، به همسرت، به همه اینا احسان کردن داریم. نمونه هاشم هست تو روایات و داستان هاشم خوب هستش. حالا ما بخوام یه اشاره ریزی بکنیم که شاید خیلی الانه مهم باشه و اگه وقتا کم میشه، این احسان به پدر و مادر یا استاد فرقی نمیکنه، استادم جا پدر آدمش فرقی نداره. یه وقت امام صادق علیه السلام راجع به این آیه که خودتونم خوندید و بلدید، و بالوالدین احسانا فرمودن که ازشون سوال کردن، گفتن آقا مثلا یه توضیح چیزی راجع به این آیه و بالوالدین احسانا. حالا اینو فقط هم گفتم برای پدر مادره نبینید، استادتون اون کسی که بالاخره ازش راه و روش یاد گرفت، اونم پدر و مادر آدم حساب میشه، زحمت کشیده. آقا امام صادق فرمودن احسان به پدر و مادر اونیه که بهشون خوش رفتاری کنی و کاری نکنی اونها مجبور بشن از تو یه چیزی رو درخواست کنن، یه چیزی که نیاز دارن بیان ازت درخواست کنن. این و بالوالدین احسانا اینه، نه که بشینی تا منتظر اونی مثلا بابات قرصش رو گرفته اصلا از جیبش در آورده، حالا هنو به من نگفته که من یه لیوان آب بیارم، نه خودت میدونی دیگه قرص رو با آب میخورم، پاشو برو لیوان آب بردار بیار، مثلا نذاری حتی اونا درخواست کنن ازت. یا مثلا تو همین آیه قبلش رو شما خوندید و عبد الله ولا تشرکو به ایشن یا و بالوالدین احسانا، خود مثلا شما میخوای یه مطلب مهمی بگید، معمولا قبل و بعدش حرف لغو نمیزنی حداقل، یا حرف بیهوده. خداوند متعال که دیگه کمال مطلق دیگه، ما بی سوادیم بی ادبیم اینجوری میگیم، والا اصلا لغو اینا نداره خدا که. خداوند اومده اینجا و عبد الله میگه خدا رو عبادت کنید، توحیده، اصوله، یه چیز خیلی مهمیه، داره راجع به این مسئله صحبت میکنه. بعدش میفهمد چند کلمه بعد و بالوالدین احسان، یعنی همترازه، خیلی مهمه. بعد از فرمان به عبادت خدا گفت آقا بیا به پدر مادرت هم احترام کن. حقیقتا همین احترام و احسان و نیکی کردن به پدر و مادر یه چیز دیگه است، یه آثار و برکات دیگه ای داره، نمونه هاشم حتما دیدید شنیدید. حالا منم عرض میکنم یکی دوتا مورد و کم کم بحثم رو جمع میکنم. شیخ مرتضی انصاری که خب میشناسه، شما تو این فضا هستید و اهل علم و دانشید الحمدلله، ایشون خب این همه عظمت داشت، این همه آدم بزرگی بود، این همه مقامات علمی و معنوی داشت، یه مادر پیری هم داشت، خودش شاگرد داشت، مثلا به قول معروف دفتر و دستک داشت، آدمیزاد داشت برای خودش، مرید داشت، خودش مادرش رو میذاشت رو دوشش، میبرد تا دم در حموم، تحویل این کسایی که تو حموم مثلا دلاکی میکنن کار میکنن میداد، همون جان وای میساد، مثلا یه زمانی هم میبرد دیگه کار مادر تموم بشه، انجام که شد مثلا مادر ترتمیز که مرتب، دوباره خودش میرفت به دوش میکشید مادر رو بر میگشت. یا مثلا همه ایشون وقتی مادرشون فوت کرد یه جوری زار میزدن، گریه میکردن، مثلا شاید یه آدم عادی مادرش از دست داده، شاگردان میگفتن آقا شما همه دارن از شما تبعیت میکنن، اینجوری که شما گریه میکنی صبر کنید، چه میدونم انا لله و انا الیه راجعون از این صحبت ها. بعد مثلا آقا گفتن آقا چی داری میگی، من یه کسی از دست دادم که من با دعاش به اینجا رسیدم، ایشون نبود محسن، یعنی برای خودش جایگاه قائل نشد، مثلا بگه من شیخ مرتضی انصاری هم، مادرم حالا کی میشناسدش، این چیزا براش مهم نبود. یه ذرم دقت کنید رضایت خدا تو اینجاست، یعنی میگه هرچه خدا بگه، من خدا خوشنود باشه، مردم برای من مهم نیستن. که این شیخ مرتضی انصاریه که شد شیخ مرتضی انصاری، یا مثلا شیخ حسین زاهد، شاید بعضیاتون حالا نشناسید، ایشون مادرش به وضعیتی رسیده بود که مثلا ایشون با این همه درجاتش لگن میبرد برای مادرش میذاشت، چه امتحاناتی دارن بعضیا، میرفته لگن میذاشته و اینها. حالا بعد نشونه مثلا این مادر و بچه این بوده که من مثلا یه ضربه ای زدم یا مثلا چیزی، بیا شما اینو بردار، یه وقتی تا بذاره و بره یه کاری انجام بده طول کشید، اینا یه ذره مادر تو اون حال هوای خودش اعصابش خورد، تا این بیاد مثلا یه ضربه زد و این لگن پاشید یه مقدار، بعد لباس شیخ حسین زاهد نجس شد و مثلا داغون شد اینا. حالا مثلا امثال ما باشیم که من که باشم که انجام نمیدم همچین کاری، همچین توفیقی نداریم بخوایم اینجوری نوکری کنیم برای پدر مادرم. حالا ایشون مثلا به جای که بیاد تندی کنین اصلا، ما مادرش دست یه نگاه بهش که گفت، بعد شیخ حسین زاد اصلا نذاشت صحبت کنه، مادرش گفت این همه من لباس شما رو نجس کردم، یه بار شما لباس من رو نجس کرد، عیبی نداره که. معرفت در گرانیست، به هر کس ندهن، پر طاووس قشنگ است، به کرکس ندهن. شیخ حسین زاهد اینطوری میشه شیخ حسین زاهد؟ والله که همه ما مثلا یه عدفارهای در میاریم، مثلا شاید بخوام ما رو تحویل بگیم، ولی اونی که در پدر مادرش تو کسی هم با خبر نشده که حالا بعدن این پخ شده. جلوتر گفتیم تو نگو خدا خودش بزرگش بود، این همونه. راه دوری نریم، همین مقام معظم رهبری واسه بحث علمیشون اینا میخواستن بیان قم، پدرشون مریض میشه، به قول معروف مثلا میخواسته بیاد یه جایی که بهترین استادا هستن، بهترین کتابا هستن دیگه، تو گل کار باشن، وقتی میبینن که پدرشون مریضه و شرایطشون نامساعده، پا میشن میرن خدمت پدر و مادر. این دعای پدرشون میشه که بالاخرهشون یه همچین جایگاهی پیدا میکنه که مرجع عالی قدر تشیع میشه. و امثال هم دیگه خیلی زیاده، بخوایم مثال بزنیم، هم آقای مرشی نجفی که شنیدید میره پای پدرش رو بوس میکنه که نه سخن مادرش بمونه رو زمین، نه پدرش رو بعد از خواب بیدار کنه. یا مثلا علامه طباطبایی که پدرش رو تو پدرش میاد زارن به خواب برادرش، پدرش نه، پدرش به آقای قاضی تو عالم رویا و مکاشفه میگه، آقای قاضی به برادرش تو خواب میگه، بعد نامه میزنن به علامه طباطبایی که اینطوری گفتن آقای قاضی، انگار شما یک نارضایتی از طرف پدرت داری. و ایشون میگه مثلا چی؟ اینو تو نامه نوشته که تفسیر نوشتی، کتاب به مهمی نوشتی، ثوابی ندادی برای پدرت برای مادرت. و ایشون میگه مثلا فکر نمیکنه آقا این تفسیری که من نوشتم عظمتش، تفسیر شما برید از اساتید بشنوید، این عظمت تفسیری که ایشون نوشته، اصلا فکر نمیکردم ثوابی داشته باشه. بعد همون لحظه نیاد میکنم میگه که آقا اگر این تفسیری من ثوابی داره، همش برای پدر مادرم، من فکر میکردم وظیفه‌ام رو وظیفه‌ام انجام دادم. این علامه طباطبایی میشه. این همه درجات و مقام هایی که ایشون داشت. ایشالله که من و شما عامل باشیم این صحبت هایی که عرض کردیم، چون کارمون سخته، میشنویم، یاد میگیریم و باید تو مرحله عمل اجرا کنیم. انشاءالله که خدا از همون به نحو احسن قبول کنه. دیگه عرض توسلون باشه این لامپا خاموش بشه که انشاءالله روزه بخونیم. نثار آقا میرن و منه سلام.